أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک بحثی را مرحوم آقای آخوند قدس سره در کفایه در آخر بحث صحیحی و اعمی ذکر کرده، ولی روی قاعده و ترتیب بحث میبایست که این بحث در اینجا واقع بشود و اینجا ما مشخص بکنیم، و اون این است که ما در باب عبادات به عناوینی برخورد میکنیم که از بعضی از اونها تعبیر به اجزاء میکنیم، بعضی هاشون رو تعبیر به شرائط می کنیم و بعضی ها رو تعبیر به موانع و یا قواطع نسبت به بعض دیگر. آیا در رابطه با بحث صحیحی و اعمی و مخصوصاً اون کسی که قائل است به اینکه الفاظ برای معانی صحیحه یا وضع شده و یا استعمال شده، آیا صحت رو در رابطه با تمامی این معانی ملاحظه می کند یا اینکه نه در مقام تسمیه غیر از مقام اون صحتی است که ما عبادت رو متصف به صحت می کنیم؟ اگر یک کسی نمازی بخواند، ما در صورتی می گوییم این عبادت این صحیحاً واقع شد که هم واجد جمیع اجزاء باشه و هم واجد جمیع شرائط باشه و هم فاقد موانع و قواطع باشد، به طوری که اگر یکی از اینها کمبودی درش وجود داشته باشه، ما عبادت خارجیه رو متصف به صحت نمی کنیم. آیا این صحتی که در مقام وضع و در مقام تسمیه و در مقام استعمال ما روش بحث می کنیم همین صحتی است که در خارج باید همه خصوصیات درش وجود داشته باشه، یا اینکه نه مقام تسمیه و وضع خصوصیاتی درشون هست که اقتضا می کند که این صحت به اندازه اون صحت خارجیه زیق نداشته باشه. حالا بیان و ذالک، ما باید اینها رو یک به یک ملاحظه بکنیم و در بعضی از اینها اقسامی که درشون هست اینها ملاحظه بشه، ببینیم اینها دخالت دارد یا اینکه دخالت نداره. در باب اجزا که شما معنای جزء رو اینطوری معنا می کنید، یعنی اون چیزی که در ترکیب ماهیت و در تشکیل ماهیت دخالت داره و نقش داره، به طوری که اگر اون نباشه اون ماهیت مرکبه از نظر مواد ترکیبی تمامیت و کمال درش تحقق نداره. حالا این مرکب از مرکبات حقیقیه و واقعیه باشه یا مثل عبادات ترکیبشون ترکیب اعتباری باشه که از نظر واقعیت ترکیبی تحقق نداره، اما از نظر اعتبار شارع این ترکیب محققه. لذا اجزا یعنی اجزاء الماهیت المرکبه، اجزاء دخیله در تشکیل ماهیت مرکبه. این بلا اشکال دخالت در بحث ما داره، اما در کلام مرحوم آقای آخوند این به عنوان پرانتز عرض می کنم. در کلام مرحوم آقای آخوند این بحث رو که ایشون عنوان کرده در آخر بحث صحیحی و اعمی، یه تعبیراتی ایشون به کار برده که خیلی مشکل کرده فهم مقصود ایشون رو. ایشون به اجزا که میرسه دو جور جزء تصور میکنه، یک قسم اسمش رو میگذاره اجزاء الماهیه و جزء طبیعه، که این همین اجزایی است که محل بحث ما هست و بلا اشکال در بحث صحیحی و اعمی این اجزا مطرحه و اون کسی که قائل است به این که عبادات و الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده، صحت من حیث الاجزا رو هیچ درش تردیدی نداره. اما یک عنوان دیگری ایشون ذکر می کند، ازش تعبیر می کند به جزء الفرد و جزء ما یتشخص و به المأمور و به، که این ما یتشخص و به المأمور و به می‌فرماید تارتن به نحو جزئیت و اخرى به نحو فردیت و علی کل تقدیرین این جزء الفرد و جزء ما یتشخص و به المأمور به گاهی در بالا بردن مأمور به نقش داره و گاهی در پایین آوردن و منحط کردن رتبه مأمور به نقش داره. در رابطه با شرط الفرد هم همین معنا رو ایشون ذکر می کنند که یک شرط الفردی داریم که مأمور به رو بالا می بره و یک شرط الفردی داریم که مأمور به رو پایین میاره. حالا این جزء الفرد و شرط الفرد یعنی چه؟ یعنی در رابطه با مأمور به گاهی یک چیزایی هستند که در ماهیت مأمور به هیچ دخالتی ندارند. اگر ماهیت صلات رو بخوان از شما بپرسند، نه به نحو جزئیت نه به نحو شرطیت، شما در رابطه با ماهیت برای اینا حسابی باز نمی کنید. اما وقتی این مأمور به در خارج می خواد تحقق پیدا بکنه، تشخص پیدا بکنه، این فردی که در خارج از مأمور به تحقق پیدا کرد، این برای این فرد جزئیت داره. مثل چی؟ مثل مستحباتی که شما در حال نماز دارید. مثلا اگر تسبیحات اربع یک مرتبه واجب باشه و اون دو مرتبه دیگرش فرضاً استحباب داشته باشه، خب شما اون دو مرتبه دیگر رو که خواندید، آیا او خارج از نمازه یا داخل در نمازه؟ کسی نمیتونه بگوید او خارج از نمازه، داخل در نمازه. اما داخل در چی نمازه؟ داخل در ماهیت نمازه؟ نه، ماهیت نماز یک تسبیحات اربع بیشتر نداره. پس داخل در چیه؟ داخل در این فردی است که از نماز در خارج تحقق پیدا کرده و ما ازش تعبیر به جزء الفرد می کنیم و جزء ما یتشخص به المأمور به. اون وقت شرط هم اینجوری داریم، صلاتی که در مسجد واقع می شود، این کونها فی المسجد، این دخالتی در ماهیت صلات نداره. وقوع الصلات فی المسجد نه به نحو جزئیت نه به نحو شرطیت در ماهیت نماز دخالت نداره. اما این نمازی که خارجن در مسجد واقع شد، این کونها فی المسجد به عنوان یک شرط برای این نماز خارجی تحقق داره. یعنی این نماز خارجی متقید بود به وقوعها فی المسجد. این رو ما ازش تعبیر میکنیم به شرط الفرد. این دوتا مثال که زدیم، یکی تسبیحات اربعه، یکی هم وقوع الصلات فی المسجد، اینا جزء و شرطی است که مأمور به رو مقامش رو بالا میبره. دو تسبیح اربعه اضافی مقام نماز رو بالا میبره. ایقاع الصلاة فی المسجد مقام نماز رو بالا میبره. اون وقت مقابلش هم تصور میشه، یک شرط الفردی که مقام نماز رو پایین بیاره، او صلات در حمام بناءً علی کراهتها، همونطوری که صلات در مسجد مقام نماز رو بالا میبره و اکثریت ثواب برش ترتب پیدا میکنه، ایقاعها فی الحمام اقلیت ثواب رو در این رابطه میاره. در باب جزءش هم قابل تصوره که ما اون وقتی که بحث کفایه داشتیم، من مثالش رو ذکر کرده بودم، اون وقت جزء الفردی که هم جزء فرد باشه هم مقام نماز رو پایین بیاره. این مثالش خیلی مشکله، ولی مثال براش پیدا کرده بودم. من مسئله قران بین صورتین بنا بر کراهیت قران، یه بحثی است در باب نماز، و او این که اگر کسی به جای یک سوره دو سوره پشت سر هم بخوانه، اسمش قران بین صورتینه. اونجا بحث شده که آیا این قران بین صورتین حرمت داره یا کراهت. اگر حرمت داشته باشه این مضر به صحت نماز احیانا خواهد بود، اما اگر کراهت داشته باشه هم نماز صحیحه و هم مقام نماز پایین آمده و هم هر دو سوره به عنوان جزئیت برای این نماز واقعه در خارج مطرحه. اینطور نیست کسی که قران بین صورتین بکنه یه سورش جزء این نماز خارجی باشه، هر دو جزئیت داره برای این صلات خارجی و در این حال ایجاد انحطاط میکنه و مقام نماز رو پایین میاره، که این عنوانش اینه: جزء الفرد و یوجب انحطاط رتبت المأمور به و قلت ثوابی که ترتب بر مأمور به پیدا میکنه. خب مرحوم آیا خوند هم جزء الطبیعه تصور کرده و هم جزء الفرد تصور کرده. اونی که در بحث صحیح و اعمت رهه پیداست جزء الطبیعه است، اجزاء ماهیت در بحث صحیح و اعمی مطرحه، اما اونایی که دخالت در ماهیت ندارن بلکه دخالت در تشخص ماهیت و فرد ماهیت دارن، اینا دیگه ربطی به مسئله صحیحی و اعمی نخواهند داشت. پس اجمالاً در باب اجزا این معنا مسلمه که اجزا در این بحث وارده، منتها اجزاء الطبیعه و اجزاء الماهیه. در باب موانع، حالا میخواییم چون برگردیم به شرائط باز، در باب موانع یه بحثی هست که آیا موانع خودشون یک عناوین وجودیه مزاده با تحقق مأمور بهه، و دیگه عنوان موانع به شرایط بر نمیگرده، شرایط مأمور به عبارت از یک عناوین وجودیه ای هستند که در ترتب اثر بر مأمور به نقش دارند، و یا به تعبیر دیگر تقیدشون کان جزئیت برای مأمور به داره. اما موانع وقتی که شارع حدث را به عنوان یک مانع صلات معرفی میکنه، این مانع به حسب ظاهر معناش اینه که الحدث امر وجودیون یوجب این که اون اثری که مترتبه بر مأمور به باید بشود جلوی ترتب اثر رو میگیره، مثل یک سدیست که مانع میشود از اینکه اون اثر مأمور به ترتب بر مأمور به پیدا کنه. و در حقیقت امور وجودیه مزاده با مأمور به، جمع بین اونها و بین مأمور به امکان پذیر نیست. موانع اصطلاحاً یه همچی چیزیه، اما وقتی این موانع رو ما در رابطه با وضع و در رابطه با تسمیه بخواهیم مطرح کنیم، مثلا مسئله حدث رو وقتی که در رابطه با مسمای نماز بخواهیم مطرح کنیم، آیا غیر از این میتونیم تصویری داشته باشیم؟ و اون این است که ما حدث را ارجاع کنیم به شرط یک امر عدمی، بگیم معنا کون الحدث مانعن ای کون و عدمهی شرطن. نمیخواییم بگیم معنای مانعیت به طور کلی به شرطیت عدم برمیگرده، این ادعا نیست. اما در باب تسمیه غیر از این راه تصور نمیشه. واضح شارع مقدس میخواد لفظ صلات رو بر یک صلات واقعی که مشتمل بر حدث هم نباشه وضع بکنه. اینجا چجوری میتونه با مسئله مانعیت حدث برخورد بکنه؟ جز اینکه عدم الحدث رو به عنوان شرطیت در رابطه با ماهیت نماز مطرح بکنه، و الا طور دیگه هیچ قابل تصور نیست. لذا اگر موانع در جاهای دیگر یک عنوانی باشد در مقابل شرایط، اما در باب تسمیه و بحث صحیحی و اعمی هیچ چاره ای جز این نیست که ما مسئله موانع رو به شرایط برگردونیم، منتها دایره شرایط رو توسعه بدیم، بگیم بعضی از چیزها وجودشون شرطیت داره، مثل مسئله طهارت و استقبال و ستر و امثال ذلک، و بعضی از چیزها عدمشون شرطیت داره، مثل مسئله حدث و ذهن و تکلم و امثال ذلک. پس موانع هم برگشت به شرایط. خب حالا بحث ما تمرکز در شرایط پیدا میکنه. آیا شرایط در مقام تسمیه و وضع دخالت داره؟ و به عبارت دیگر، اگر کسی قول صحیحی رو اختیار کرد، همون طوری که صحت من حیث الاجزاء رو ملاحظه میکنه، آیا صحت من حیث الشرائط هم این ملاحظه میشه یا نه؟ اینجا یک مقدمه ای لازمه در رابطه با تقسیم شرایط عرض بکنیم و بعد اختلافات مهمی که در این رابطه واقع شده. شرایط اینطوری که تقسیم کردند علی ثلاثه اقسام، یک قسم ازشون تعبیر می شود به شرایط شرعیه. شرایط شرعیه عبارت از اون شرایطی است که دو خصوصیت درشون وجود داشته باشه و واجد دو جهت باشند. یکی این که شارع بتواند این شرایط رو در متعلق امرش اخذ بکنه، یعنی همونطوری که اجزا رو در متعلق امر آورده، همونطوری که به جای کلمه سله میتواند یکی که اجزاء نماز رو مأمور و به قرار بده، در ردیف اجزا این تقید به طهارت هم در متعلق اخذ شده، مثل اینکه بگوید سل مستقبلا للقبله، سل مع طهاره، لا صلات الا بطهور و اشباه ذلک. پس خصوصیت اول این که امکان اخذ در متعلق داشته باشه و شارع بتونه اینها رو در ردیف اجزا به صورت شرطیت در متعلق اخذ بکنه. خصوصیت دوم این که اخذ هم کرده باشه، نه صرف امکان باشه، هم امکان داشته باشه و هم خارجن شارع اونها را در متعلق اخذ کرده و در حقیقت امر توجه به اونها هم پیدا کرده. اکثر شرایط از همین قبیله، شرایطی است که این دو خصوصیت درش وجود داره. قسم دوم شرایطی است که امکان اخذ در متعلق داره، شارع میتونسته اونها رو در متعلق اخذ بکنه اما خارجن اخذ نکرده، پس از کجا ما شرطیت رو استفاده کردیم؟ از راه حکم عقل استفاده کردیم. در لسان دلیل شرعی چیزی که ما را هدایت به شرطیت این شرط بکنه وجود نداره، اما با مراجعه به عقل و استفتاء از عقل، عقل مسئله شرطیت این شیء رو مطرح میکنه. اما اگر عقلم نمی کرد و خود شارع می خواست به عنوان تعرض شرعی مطرح بکنه این شرطیت رو، مانعی براش دیده نمی شد و اشکالی برش مترتب نمی شد. مثل چی؟ مثل همینی که شما در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد میخونید، میگید اگر دو تا واجب داشته باشیم، یک واجب اهم به نام ازاله، یک واجب مهم به نام صلات، اونهایی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، میگویند امر به واجب اهم اقتضای نهی از نماز رو میکنه و اگر نماز منهی و عن شد، نهی در عبادت اقتضای فساد رو میکنه. پس در نتیجه چی شد؟ در نتیجه این شد اگر کسی وارد مسجد شد در سعه وقت، دید که مثلا مسجد آلوده به نجاست، وظیفه اولیه او ازالت النجاسه عن المسجد، اما اگر ازاله نجاست نکرد و این واجب اهم رو رعایت نکرد و اشتغال به نماز پیدا کرد، بنابر این قول تکون و صلاته باطله. خب یسأل لمه تکون و صلاته باطله، چرا نماز این باطله؟ نماز باید به علت فقدان جز یا فقدان شرط باطل باشه. چرا نماز این محکوم به بطلانه؟ از اینجا یک شرطیت عقلیه استفاده می کنیم بنابراین قول، و او این است که یکی از شرایط صحت نماز عدم ابتلاء به مزاحم اقواس، این هم به عنوان شرطیت در نماز نقش داره. عدم الابتلاء بالمزاحم الاقوا، این شرط رو کی درست کرده؟ این شرط رو عقل برای ما آورده و ما رو هدایت کرده. لکن اگر خود شارع هم میخواست تعرضی نسبت به این شرط داشته باشه، هیچ مسئله ای نبود. همونطور که میفرمود سلم الطهاره، میفرمود سل مع عدم الابتلاء بالمزاحم الاقوا. اگر یه همچی تعبیری در کلام شارع واقع می شد، هیچ مشکلی به وجود نمی آمد. اما در لسان ادله چنین تعبیری ملاحظه نمی شه، فقط عقل، البته اون هم روی این قولی که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص باشه، عقل حکم میکند به این که من شرایط صحت صلات عدم الابتلاء بالمزاحم الاقوا. پس این هم قسم دوم شرط. قسم سوم شرط اون شرط هایی است که اصولا امکان اخذ در متعلق نداره، اصلا محاله که شارع اونها رو بتونه در متعلق اخذ بکنه. مثل چی؟ مثل قصد قربت در باب عبادت بنابر دو مبنا، یکی این که مقصود از قصد قربت اتیان به داعی امر باشه، چون در تفسیر قصد قربت احتمالاتی وجود داره و اقوالی وجود داره. اگر مقصود از قصد قربت اتیان به داعی امر باشه و جهت دوم مبنای مرحومای آخوند در این رابطه اخذ بشه که در کفای ملاحظه فرمودید مرحومای آخوند در بحث واجب توسلی و تعبدی این معنا رو عقیده دارند که اگر قصد قربت به معنای اتیان به داعی امر باشه، این از اون شرایطی است که در متعلق لا یعقل ان یؤخذ، محال است که شارع بتونه این رو در متعلق اخذ بکنه، برای اینکه این مستلزم دوره که حالا دیگه ما این جهتش رو اینجا توضیح نمیدیم، کما اینکه صحت و سقم این مطلب رو هم واگذار به بحث خودش میکنیم، ولی روی مبنای ایشون بالاخره شرایطی وجود داره که این شرایط لا یمکن ان یؤخذ فی المتعلق اصلا، یعنی معنا نداره که شارع مثل سلم الطهاره بگه سل به داء الامر، این به نظر ایشون مستلزم تقدم شی بر نفس و تأخر شی از نفس خواهد بود. خب پس شرایط علی ثلاثه اقسام. حالا اینجا سه تا قول وجود داره. یک قول این که جمیع اقسام ثلاثه شرایط در بحث صحیحی و اعمی داخله، یعنی اون کسی که میگوید لفظ نماز برای نماز صحیح وضع شده، همونطوری که صحت من حیث الاجزا رو قائله، صحت من حیث الشرائط اون هم به اقسام الثلاثه، چه شرائط شرعیه و چه شرائط عقلیه و چه این قسم اخیری که امکان اخذ در متعلق نداره، همه اینها دخالت داره. از کلام مرحوم آقای آخوند یه همچی معنا استفاده میشه که راه استفادهشو انشاءالله فردا عرض میکنیم. اما از شیخ بزرگوار شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نقل شده که اصلا مسئله شرایط در بحث صحیحی و اعمی مطرح نیست به هیچ قسمش، حتی شرایط شرعیه، حتی مسئله طهارت و استقبال و امثال ذلک. اون کسی که میگوید لفظ نماز برای نماز صحیح وضع شده، فقط روی مبنای ایشون صحت من حیث الاجزا رو میگه، اما صحت من حیث الشرائط به طور کلی خارج از این بحث و نظر این شخصه. لذا حرف شیخ انصاری درست نقطه مقابل حرف مرحوم آقای آخوند محقق خراسانی است. یک تفصیلی هم مرحوم محقق نائینی در این باب داده اند که بین اقسام ثلاثه شرایط فرق گذاشتند. اون قسم اول که اکثریت شرایط رو تشکیل میده او رو داخل در محل بحث کردند، اما قسم دوم مثل عدم ابتلاء به مزاحم اقوا و قسم سوم که مسئله قصد قربت بنابر قول مرحوم آقای آخوند، این دو قسم را از محل نزاع صحیحی خارج دونستند. یعنی در حقیقت صحیحی اون کسی است که تنها صحت من حیث الاجزا و من حیث و شرایط شرعیه رو قائله، اما شرایط عقلیه و اونهایی که امکان اخذ در متعلق ندارد اونها خارج از دائره صحته، که اینا رو انشالله فردا ملاحظه میکنیم.